بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه وقت ما در فضای خصوصی خودمون درباره آقا امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم، یه وقت این حرفها رو در فضای عمومی که غریبه هایی که در این عالم دارن زندگی میکنن و خوب این اغواگری ها کردن که در جهان جاری است، اونها هم دارن حرف ما رو میشنون. در قاموس کلمات منتظران آقا امام زمان علیه السلام برخی از الفاظ در مجالس خصوصی عالمی دارن، معنایی دارن که ممکنه بیرونی ها متوجهش نشن، لذا ما ها مجبوریم مدام حرفامونو برای بقیه ترجمه کنیم بدون داشتن ذره محتوا از کلمات شیرین و جذاب استفاده بکنه تا جریان اقبال ما و امام زمان علیه السلام برقرار هست. اون سخنی نیست که مردم رو با مهدی فاطمه آشنا کنه. آیا قشنگترین اقدام اون اقدامی نیست که قهر کرده ها رو آشتی بده؟ آیا زیباترین هنر، نمیخوام بگم ضروری ترین هنر، ضروری ترین موضوع هنری نمیخوام بگم، زیباترین این نیست که این رابطه یا عاطفی آنشون بعد اگه مقدارشو گفتید، اون وقت زشتی هر کار هنری که نه برای او باشد مشخص خواهد شد. ما بعضی وقتا یه حرفایی تو خودمون زیبایی آقا کم ممکنه بکنه این حرف، نه؟ یکی از مفاهیم از این مفهوم چقدر استفاده میکنن بشن دارن به سوی آزادی حرکت میکنن. خب این مفهوم بعد از اون همه اسارت تقاضا میتونن رو دلقال شعبی کردن هر شخصین آمش بر با میتونن بر آمشتون مال اینه که جلو افتادن عقب نیفتن و الاد الان تنها مشکل بشریت معاصر ما نبودن همین آزادیه، نه چیزی بغل آزادی، نبودن همین آزادیه. چرا؟ الان تو رفتار که کسی رو اسیر نمی کنن. یاد گرفتن میدونن این کار خیلی قدیمی شده دیگه، میدون نداره. الان میان تو رو عملا آزاد میگذارن، بعد با مهارت‌هایی که پدید اومده اندیشه و احساس تو رو به اسارت میکشونن. فرعون‌های جدید با ابزار جدید آدم ها رو به قل و زنجیر میکشونن، نه با ابزار قدیمی. اجازه فکر کردن به تو نمیدن، اطلاعات درست بهت نمیدن، اطلاعات درست رو مخفی میکنن، اطلاعات غلط بهت میدن، از راه اندیشه و اسارت میکشن، حتی بگو از راه احساس. فدات بشم یه کمی به دنیای خودت نگاه بکن، مگه نفرمود تو روایت وقتی آقا امام زمان علیه السلام میاد که مردم به وضع زمانه خودشون معترض بشن؟ یا قیاس المستقیسین رو همه بگن، همه مردم عالم. اون تا خیلی از آدم ها تو عالم نمیدونن اینو باید به کجا بگن. تو میدونی اینو باید بری در خونه مهدی فاطمه به او بگی. اونا گم کردن ناجی خودشون رو، تو ناجی خودت رو میشناسی. الان شما نگاه بکنید اسارت رو راحت میشه دید. شما فکر میکنید مردم رو آزاد گذاشتن بعدش هم میان متواضعانه پیش مردم میشینن، مردم بفرمایید شما چی میخواید ما بگیم؟ چشم. اسمش هم گذاشتن دموکراسی. ما هم انقدر ساده بودیم و نادون فریب بخوریم. فرعونک های الان و فرعون بزرگای الان اینجوری رفتار نمی کنن که میان شما رو تو چه مرحله به اسارت می کشن؟ تو مرحله احساس با جنگ روانی تو رو ذلیل می کنه، به زنجیر کشیده، میگه حالا هرچی تو می خوای من گوش می کنم، ولی تو رو تو مقام خواستن خراب کرده، تو رو تو مقام فکر کردن خراب کرده. اینا اسارت های مدرنه که دفعه میبینی بعضی از مردم اروپا علیه این نحوه اسارت مدرن، علیه مثلا یه جاهایی مثل آمریکا شروع میکنن به فریاد زدن. این جنگ روانی رو برای چی را میندازن؟ الان اسیر کردن به قل و زنجیر فولادی یا نمیدونم چی چی نیست، اسیر کردن به مهارت‌های اداره افکار عمومیه. راحت راحت چشم تو باز کن، بشین پای فیلمش نگاه کن، اسیرش شدی. بعد 10 فیلم ارادت از تو سلب خواهد شد. مثلا یکی از احکام قشنگی که تو اسلام هست، احکام حکمی مثل حجاب، چرا اسلام انقدر بهش تاکید میکنه؟ به این دلیل که بابا بی حجابی اگه رواج پیدا بکنه، آدما رو آزادیشون رو سلب میکنه. این آدما دیگه نمیتونن مستقل فکر بکنن، اراده دیگه ندارن. وقتی نتونست فکر بکنه، نتونست درست تصمیم بگیره، قطعا تصمیم غلط میگیره. ما نمیگیم کسی به زور مسلمون بشه، ولی کسی به زور کافر نشه. ای خدا، شما تو رو خدا نگاه بکنید. حتما خودتون با جوونا ارتباط دارید. خیلی از جوونایی که درگیرن با گناه به خدا اسیرن، دوست دارن یه کسی اینا رو نجات بده. گاهی میان تو اسیر تبلیغات میشن، اسیر تبلیغات اطرافشون، تو روابط اجتماعیشون، اسیر چشم و همچشمی ها. این اسارت اونا رو وادار میکنه به گناه. میگه والا به خدا به نماز، به حجاب، به دین علاقه داره، اما تو این اسارت روانی که دوچار شده چی کار بکنه؟ مردم رو دوچار اسارت روانی میکنن، بعد میگن آقا آزادش بذار، بذار هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه. تو او رو به اسارت کشیدی، تو داری او رو به بی‌بندوباری وادار میکنی. والا به خدا قسم فطرت جوان با گناه ناهمخونی داره. آدمای مسن‌تر ممکنه گناه بکنن، اما از جوان بعیده. دیدی جوان گناه کرد، او به اسارت کشیده شده. مهدی فاطمه برای آزاد کردن آدما میاد، نه برای مسلمون کردن آدما. معلومه اگه مردم آزاد باشن سراغ دین میرن. تو از اسارت رهاش کن، تو از فشار روانی که درست کردی رها کن. ما داریم تو این جهان زندگی میکنیم. مرگ بر فرعونی بگیم که با قل و زنجیر تناب به گردن آدم ها میکشید، میبرد ساختمون براش بسازن. دیدید اهرام ثلاثه مصر رو چجوری درست کردن؟ چقدر آدم زیرش له شدن؟ الان فرعونای جدید اهرام ثلاثه شون رو چجوری میسازن؟ با اسارتهای روانی. من دیگه نمیخوام تو ریزش بیام این بحث رو. تو رو خدا به اطرافتون نگاه کنید، کیا با یه سبکی ارتباط با شما برقرار میکنن که آزادی تو مبنایی بگیرن ازت؟ و الا تو رو آزاد بگذارن، بگن این خدا، این ابلیس، این بهشت، این دنیا، این عشق، این خودخواهی، این عقل، این جهالت، بنده من تو آزادی هر کدوم رو خواستی انتخاب کن. مردم میدونید چرا زمان امام زمان اکثرا مسلمون میشن؟ چون زور بالا سرشون هست. نه به خدا قسم، دین زوری که ارزش نداره، چون مهدی فاطمه میاد این قل و زنجیرهای اسارت رو بر میداره، میگه جوونا حالا خدا رو میخواید؟ معلومه که همه خدا رو میخواد. همین الان گناهکاره میبینی یه گوشه ای وایساده داره گریه میکنه. جوونه اومده به من میگه که این اذان رو پخش میکنن، دوست دارم برم سیم بلنگو رو قطع بکنم. گفتم یعنی تو اینقدر از اذان بدت میاد؟ من بعید میدونم، ما خیلی خوشبینیم. میگفت نه بدم نمیاد، من میدونم وقتی اذان پخش میشه این خداست که داره با مهربونی منو صدا میزنه، میگه بنده من وقتش شده یه بار دیگه ما با هم حرف بزنیم، بیا. میدونم باید برم پیشش، میدونم این رفتن قشنگه، اما گناه اسیرم کرده، نمیتونم برم، عذاب وجدان اذیتم میکنه، میخوام از عذاب وجدان خودم فرار بکنم. بهش گفتم خب چرا سیم بلنگو رو قطع میکنی؟ وقتی اذان میگن برو صدا بزن بگو خدا تو که به من آزادی دادی، منو آزاد گذاشتی که با هم حرف میزنی، اصلا بندگی وقتی مطرح میشه که ماها آزاد باشیم. خدا من اسیرم، اسیر روانی در یک کلمه، از نظر روحی منو به اسارت کشیدن، منم تو رو میخوام، میشه آقامو بفرستی منو از قل و زنجیر نجات بده بیام به سمت تو؟ میدونید مردم چرا زمان آقا امام زمان بیشتر مسلمون میشن؟ با زور مسلمون بکنه؟ نه، آزاد میکنه آدم، تشویقای به آلودگی رو ور میداره، تخویف ها و تحقیر ها و سرزنش ها رو. چقدر شما دیدید جوان در اثر سرزنش دیگران، در اثر تشویق دروغی دیگران، در اثر اقوای دیگران گناهکار شده؟ تو محیط کوچولوی خودمون، تو محیط بزرگ بین المللی، مردم آقا فطرت الهی دارن، آزادشون بگذار خوب میشن. آقا میشه ما منبر اینجوری بگیم مهدی فاطمه میاد همه انسانها رو آزاد بکنه؟ بله، معنای جامع آزادی رو فقط بهش نگاه کن، نه معنای محدود آزادی، فقط آزادی رفتار. خیلی نامردن اونایی که دم از آزادی رفتار میزنن، میگن آقا دستشو ول کن هر کاری دلش میخواد انجام بده. خب یه حرف قشنگیه، اما میگیم خب دلشو تو چرا اسیر کردی؟ تو هم بیا این تبلیغات وحشتناک تو وردار، دلش اسیر نشه، آزادانه انتخاب بکنه. بله، آزادی رو باید متناسب با انسان تعریف کرد. تو انسان رو شناختی، حالا اومدی از آزادی حرف میزنی؟ آقا پسر، دوست دارم تو یار آقات باشی. یا وقتی آقات میاد، یه چیزی که معلوم میشه اینه که چقدر کیا بی سواد بودن. عین محیی معالم الدین میاد احیا میکنه علم، و علم تازه از اون به بعد همه مردم عالم چرا به مرام امام زمان علیه السلام گرایش پیدا میکنن؟ چون میبینن دیگران حرفی برا گفتن ندارن. خوشم میاد از ارادت و معرفت تو محب اهل بیت، که هر کسی یه حرف خوبی بهت بزنه دلت قش نمیکنه براش، میگی حالا معلوم نیست این حرف خوب رو چقدرش رو فهمیده. بعد بهش هر کی حرف خوب بهت بزنه، میگی آقا پسر بیا، آقای اندیشمند، چرا شما به اندیشمندا میگی آقا پسر؟ دیگه ما اینیم دیگه، ببخشید. میگم آقا پسر شما بیا، یه حرف خوبی زدی مثل این که عقلت میرسه، حالا تو لایق هستی ببرمت کلاس آموزش ببینی، بیا بریم تو مکتب اهل بیت همش رو بشنو. بیا بریم تو جامعه مهدوی کامل حرف تو بشنو، ناقصش چه بسا رهزن باشه با آزادی قشنگ خیلی سینه میزنی براش. بیا آزادی من بهت نشون بدم، تا دست از این اسارت ها ورداری. فرعون کیه؟ فرعون کسیه که آدم ها رو اسیر کنه. فرعونک های کوچولو رو بهتون نشون بدم. خیلی آدم ها دوست دارن فرعون بشن، چون همه دوست دارن خدا بشن، دیگران رو به بردگی بکشن. اینقدر خدا تو قرآن فرمود کسی بنده کسی نشه. در روایت میفرماد تو حرف یک کسی رو گوش بدی بنده او شدی. فرعونک های کوچولو رو به شما معرفی کنم، آدمایی که به اسارت میکشن. صدام یزید مثلا، حالا فرعونا، شما اونایی که با قل و زنجیر میکشونن، طاغوت خودمون یادت میاد، همون فرعون یزید، اینا با قل و زنجیر آدم ها رو میکشوندن. یه نمونه کوچولوی اینجور آدم ها رو بگم که با ابزار جدید اسیر میکنن میبرن. مثلا یه آقایی بره یه فیلمی بسازه که در احساس و عاطفه و اندیشه آدم ها اقواگری بکنه، آدم ها رو اسیر بکنه، آزادشون نگذاره تصمیم بین حق و باطل بگیرن. این رسیدن به نقطه تعادل و آزادی کار هر کسی نیست، خیلی کار مشکلیه. شما از شمشیر صحبت کردید آخه در حکومت آقا امام زمان، حالا میگید همه رو تو نقطه آزادی میگذاره. فداد بشم، آزادی چجوری تأمین میشه؟ آزادی اینجوری تأمین میشه کسی آدم ها رو به اسارت نکشونه. مهدی فاطمه میاد با شمشیر دست کسانی رو که دیگران رو به اسارت میکشونن میبره، قطع میکنه، آدم ها آزاد میشن. اون وقت آدم ها حق دارن برای خودشون بد باشن. میگه بله، میخوای بد باشی برای خودت بد باش. بد بودن زمان آقا امام زمان که ممنوع نمیشه که یه کسی شب تو خونش صبح نماز نخونه، با اسلحه بیان در خونش، آقا نماز نخوندی باید با گلوله شما رو بزنیم. نه عزیز من، اینجوری نیست. اون موقع هم تو آزادی آدم بدی باشی، یعنی میشه آدم بدی بود، ولی نمیشه بدی کرد، نمیشه دیگران رو خراب کرد. میشه خودت خراب باشی، اما نمیتونی دیگران رو خراب بکنی. اقوا نمیتونی، همون قولی که شیطان به خدا داد، گفت لأغوینهم اجمعین، من اینا رو همه رو اقوا میکنم، اسیر میکنم، زنجیر میکشونم به گردن اینها، میندازم میبرم. آقا ما اومدیم در خانه امام زمانمون، چی ازش میخوایم؟ بعد از این که شروع میکنی دنبال امام زمان گشتن، توی دعای ندبه اولین کلمه‌ای که میگی عین بقیت الله. اولش میگی عین الحسن و عین الحسین، همه زجه بزنن بگن حسین کجاست، حسن ابن علی کجاست. اینجای دعای ندبه رو که خوندی دیگه، صدا میزنه فلیب کل باکون، همه گریه کننده ها باید گریه کنن. فلیند و به نادبون، اونایی که حق حق دارن گریه میکنن که هیچ، اونایی که عشق میریزن که هیچ، اونایی که با صدای بلند میخوان گریه کنن بیان با صدای بلند گریه کنن، اینجا جاشه. اونهایی که میخوان عشق بریزن، فلتوز رفت دمو، بیان اینجا جاشه. ولی یسرخ سارخون، اونایی که میخوان زجه بزنن بیان اینجا زجه بزنن. و یزد جزاجون، اونهایی که میخوان فریاد بکشن زجه بزنن بیان اینجا. چی شده مگه؟ چون میخوان این کلمه رو بگن عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق. دعای ندبه خون گریه میکنه برای چی؟ برای اینکه میگه حسین من کجاست؟ آقا ما اومدیم در خانه امام زمانمون، چی ازش میخوایم؟ بعد از این که شروع میکنی دنبال امام زمان گشتن، توی دعای ندبه اولین کلمه‌ای که میگی عین بقیت الله. اولش میگی عین الحسن و عین الحسین، همه زجه بزنن بگن و حسین کجاست، حسن ابن علی کجاست. اینجای دعای ندوه رو که خوندی دیگه، صدا میزنه فلیب کل باکون، همه گریه کننده ها باید گریه کنن. فلیند و به نادبون، اونایی که حق حق دارن گریه میکنن که هیچ، اونایی که عشق میریزن که هیچ، اونایی که با صدای بلند میخوان گریه کنن بیان با صدای بلند گریه کنن اینجا جاشه. اونهایی که میخوان عشق بریزن فلتوز رفت دمو بیان اینجا جاشه. ولی یسرخ سارخون، اونایی که میخوان زجه بزنن بیان اینجا زجه بزنن. و یزد جزاجون، اونهایی که میخوان فریاد بکشن زجه بزنن بیان اینجا. چی شده مگه؟ چون میخوان این کلمه رو بگن، بگن عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق. دعای ندبه خون گریه میکنه برای چی؟ برای اینکه میگه حسین من کجاست؟ نه برای اینکه حسین و لب تشنه سر از بدنش جدا کردن، او که دیگه امر مضاعفه، همین که حسینش نیست گریه میکنه. امان از دل زینب. بگم رفقای جمله روزه بخونم، زینب اگه تو مسیر مسافرت خودش تو راه برادرش تب میکرد، میافتاد تو رخت خواب، جان به جان آفرین تسلیم میکرد، آیا این زینب دیگه میتونست از کربلا حرکت کنه بره جای دیگری؟ ها؟ اگر رباب مادر علی اصغر بچه‌شو نه در اثر تشنگی و تیر از دست میداد، دیگه از کربلا جای دیگه میرفت. یه خانواده ای رو تصور کنید، رفتن مسافرت، تو راه تصادفم حتی نمیخوام بگم، با یه بیماری همه اهل و عیالشو از دست داده، این داغدار نمیشه میگه عین الحسن و عین الحسین، حسین من کجاست، حسنم کجاست. حالا شما یه دفعه بیا برای این روزه هم بخون، بگو حسینت میدونی کجاست، بدنش تو گودی قتلگاه، سرش روی نیزه ها تو شهرها، دیگه میتونه تحمل کنه. تو دعای ندوه میگه زجه بزن فقط برای همین که حسینت کجاست، بچه های حسینت کجان. اینجوری شروع میکنه تا میرسه به مهدی فاطمه، صدا میزنه عین بقیت الله، اون کسی که بلا بود بمونه آخرینشون بود، او کجاست؟ من که بلا نبود بی صاحب باشم. درست شد؟ بلا فاصله بعد از عین بقیت الله میگی عین المعدل قطع دابر الظلمه، کجاست اون کسی که میاد دست ظالم و ریشه ظلم و قطع میکنه تا من آزاد بشم؟ ما دنبال آزادیمون داریم میگردیم، حنای کسی پیش ما رنگ نداره، همه حرفا رو به ما زدن، همه ی حرفا رو به ما زدن. آی مردم عالم، آی اندیشمندان عالم، آی هنرمندان عالم، شما اگه یه کالای قشنگی توی مجموعه محصولاتتون داشته باشید، حتما کاملترش و مهدی ما داره. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. چه دلی خدا به شیعه داده، مفاهیم قشنگی که تو عالم هست اینجوری میشه. آقا میاد وقتی حنای همه بیرنگ میشه، میگه آقا نصف این حرفت درسته، تو تازه به همش نرسیدی، همش پیش ماست، بذار آقام بیاد بهت میگم یه دنیای آزاد چه جور دنیاییه. فکر کردی مهدی ما کسی رو به اسارت میکشونه؟ من چجوری مثال بزنم آزادی توی مقوله دین رو؟ خیلی حرف گسترده است اینجا. من از جوانا خواهش میکنم، آقا مگه شما تبلیغات نمی کنید؟ چرا ما تبلیغات می کنیم؟ پس شما هم دارید تأثیر روانی میگذارید دیگه. بله ما داریم تأثیر روحی میگذاریم تو تبلیغاتمون. وقتی یه بیرق بزرگ یا حسین برمیداریم، یه نوحه قشنگ حسینی انتخاب می کنیم، بر تبلها می کوبیم، داریم تبلیغات می کنیم، همه ی عالم رو می خواهیم خبر بکنیم یوسف ما رو بشناسه. درسته؟ ولی ما در این عملیات جذب تأثیر روحی و روانیمون رفقا از هر ابزاری استفاده نمی کنیم. از هر نوع تأثیرگذاری استفاده نمی کنیم. بگم یکی دوتا مثال برای فکر کردن شما، بحثو که نمیشه تموم کرد. مثلا ما حق داریم به یه گناهکاری رسیدیم، گناهکار رو سرزنش بکنیم. میفرماید نه سرزنش نکن، سرزنش لهش میکنه. خب ببین نداره، بذار لهش بکنم دیگه گناه نکنه. نه عزیز من، این میشه همون کار روانی که ممنوعه، نهیش بکن. حتی میتونی ناراحتی تو بهش ابراز بکنی، اما سرزنشش نکن. سرزنش با نهی خیلی فرق. میفرماید نصیحتش بکن اما سرزنشش نکن. سرزنش آدمو له میکنه، آزادی آدمو میگیره. خدا میشه من کار روانی بکنم روی گناهکارا دیگه گناه نکنن؟ چی کار میخوای بکنی؟ ببینم کار روانی دیگه جوری نباشه. میشه من مسخرش بکنم؟ نه مسخره نکنی. یا مسخره کردن کار منافقینه. بیا دلسوزی کن، باهاش قشنگ حرف بزن، لهش نکن وجودشو، لهش نکن. خدا میشه من آبروشو ببرم دیگه گناه نکنه؟ میگه نه آبروشو نبری. یا اینا یعنی کار تأثیر روانی میذاره رو آدم دیگه، میگه هر کاری حق نداری بکنی. اون گفتن آقا جون اینجا داره گناهکار گناه میکنه، بیاید اینا رو دستگیر بکنید. بیجا ظاهرن خبر داده بودن از یه گناهکار. آقا رفت، یه نفر دیگه میخواست بلند شه بره، رسول گرامی اسلام فرمود تو بنشین، علی جانم تو بلند شو برو. آقا علی ابن ابی طالب رفت، چشماشو بست، دست به دیوار کشید، اومد بیرون، فرمود من که گناهکار ندیدم بیارم. میتونست وایس اونجا به گناهکاره بگه خجالت نمیکشی، الان میبرم آبرو تو میریزم تا دیگه هیچکی جرأت نکنه گناه بکنه. اینجوری هم میشه دیگه ها؟ اینجوری هم میشه. اما علی حیای خودشو نشون داد، گفت فرمود در واقع حیای آقا تو دیدی، حیای مولای خودتو دیدی، خوشت اومد اگه یه کسی با حیا باشه چقدر خوبه. تو هم بیا پیش خدا خجالت بکش، گناه دیگه نکن، مولای تو داره تو رو میبینه، هرچند بهت حرفی نمیزنه. ببین اینجا داره حیا تعلیم میده، اما آزادی روانیشو از دست نداده طرف. خیلی لطیف عمل میکنن، خیلی لطیف. این تبلیغات هایی که برای دنیا هست لطیف عمل میکنن. وقتی توی یه دونه فیلم یک کسی دیگر رو مسخره میکنه، قه قه بهش میخنده که تو چرا رفتار مذهبی داری، تو چرا رفتار عاقلانه داری، این تمسخر گویا تو جامعه تو خیابونا یه کار روانی منفی آزادی رو از آدم ها میگیره. زبون اینا رو باید برید، آزادی گرفته نشه، ولی کسی بنا نیست زوری مسرمون بشه. آزادی مفهومش خیلی جامع تر از اون حرف هاست که هرکی از راه رسید بفهمه آزادی یعنی چی. اگه کسی با دروغ گفتنش آزادی دیگرانو سلب کرد چی؟ بگذاریم این قصه، بگذارید بمونه. آقا ابن الحسن گفتن مایه میخواد، قصه خوردن برای نبودن مهدی فاطمه این اندیشه میخواد. تو باید قصه بخوری، قصه همه ی آدم ها، همه ی آدم هایی که اسیرن. بگو ابن الحسن تو بیا این اسارت های تبلیغاتی رو وردار، همه به سوی تو میان. یکی از اسارت ها رو بهت بگم، فقر. فقر کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر که اومد تو اسیر فقر خودت میشی، دچار دنیا میشی. امام زمان میاد چیکار میکنه؟ آدما رو آزاد میکنه، فقر آدما رو برمیداره، پول بهشون میده، امکانات میده، میفرماید این فقر رو من برداشتم، حالا راحت شدین؟ آی فقرا، گرفتارا، برید اینو بهانه قرار بدید، یه حرف عارفانه بزنید، بگید یبن الحسن گرفتارم، یبن الحسن گرفتاری مالی، میترسم منو اسیر بکنه، بکشونو به سمت جهنم، دستمو بگیر. تو چند بار رفتی در خونه امام زمانت آقا دستتو نگرفت اینجوری؟ نایب امام زمان میفرماید فقر رو از بین ببرید، فساد رو از بین ببرید، تبعیض رو از بین ببرید، یعنی به مردم آزادی بدید، مردم رو فراغت بهشون بدید، میرن سمت خدا. دیدیم چرا امام زمان پول به مردم میده؟ امام زمان معنی میخواد همه رو ببره پیش خدا. آخه مردم وقتی فقیر باشن گرفتار فقرشونن، گرفتاری رو اینجوری نجات میده. لا اله الا الله. یبن الحسن اگه به اندازه خودت قصه میخوری، برا خودت لااقل صبحای جمعه برو در خونه امام زمان، بگو آقا گرفتارم، نجاتم بده، آزادم کن، میام به سمت تو. اگه میتونی برا همه مردم قصه بخور. آی اونی که خدا یه کمی فراغت و آزادی بهت داده. یه داستان از امام حسین بگم. ببین اگه کسی سر راه حسین فاطمه بنشینه قصه بخوره برای آزادیش، چیکار میکنه حسین باهاش؟ ببخشید وقتتون رو گرفتم. غلامه نشسته بود، حالا سرشو به دیوار تکیه داده بود یا هرچی، خیلی دلش گرفته، چهرش در هم، یه قطعه نان میخورد، یه تیکه میکند، جلوی سگش مینداخت که حالا پاسدار اون باغ بود، چی بود؟ مشغول قصه خوردن بود. آقا ابا عبدالله حسین اومد رد بشه بره، سر راه حسین نشسته یک غلامی قصه میخوره. آقا دیگه نتونست رد بشه، برگشت پیش غلام، فرمود تو چرا نشستی اینجا، خود داری قصه میخوری؟ نیست که نمیشناخ حضرت رو. گفت آقا ولم کن، دلم گرفته، بذار تو عالم خودم باشم. آقا دیگه رد نشد، نشست پیشش. تو میدونی به کی گفتی دلم گرفته؟ این حسین میدونی چقدر دل نازکه؟ بعضی ها میرن در خونه امام زمان نمیگن آقا دلم گرفته، میترسن آقا دلش بشکنه، میگن آقا جون دلت گرفته عزیز دلم، یبن الحسن بیا دیگه از این دل گرفتگی خلاص بشی. قصه های خودشونو نمیگن، قصه های خودشونو اصلا مطرح نمیگن. بعضی ها اینجوری هنو غلامه نشسته سر راه حسین، داره به حسین میگه آقا دلم گرفته، قصه دارم، بعد انتظار داره آقا رد شه بره. آقا نشست پیشش، خب باید به من بگی چرا دلت گرفته، من برای ببینم یه کاری میتونم بکنم. گفتش که برای من دل نمیسوزونه، ولم کن. آقا فرمود حالا تو به من بگو دلت برای چی گرفته. یبن الحسن شب و روز در راه تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی نگویی که کی چرا نشسته. غلام برگشت گفت آقا یه عمریه خدمتکارم، من غلامم، دارم تو خونه یه یهودی خدمت میکنم، دوست ندارم دیگه خونه یه یهودی کار بکنم، خودم زورم نمیرسه خودم رو آزاد کنم، کسی هم نیست ما رو بخره ببره توی خونه یه مسلمون خدمت کنیم، زورم میاد، دلم گرفته، میگم خدا من کی خلاص میشم. آب خوب کسی گفتی، آی اونی که مثل من اسیر و غلام ابلیس و شیطانی، تو رفتی یه بار بنشینی در خانه مهدی فاطمه بگی آه خودم هم خسته شدم، دلم گرفته، یک از این از ما رو نجاتمون بده. آقا دستشو گرفت، بلندشو بریم، بلندشو بینم. و آقا کجا بریم؟ گفت بیا در صابخونتو به من نشون بده بینم، خودم میخرمت آزادت میکنم. یبن الحسن قبل از این که بیای همه مردم رو آزاد کنی، منو الان آزادم کن، بتونم برات خدمت کنم، بمیرم مقدمات اومدن تو فراهم کنم. اومد در خانه اون یهودی رو زد. کیه دم در؟ بیاید بیرون یه چند لحظه، صاحب خونه کارتون داریم. بودن تو مدینه، حالا یهودی هم بودن دیگه. اومد دم در، یه دفعه نگاه کرد، شناخت حسین پسر پیغمبر اومده در خونهش. گفت آقا خوش اومدی، شما در خونه ما اومدی. لا اله الا الله. کاش چند جا اینجوری کافر هم تو کربلا بودن دور حسین، حسین رو تحویل میگرفتن. کاش چند تا کافر اینجوری هم تو کوفه بودن، در رو به رو حسین نمیبستن که هی آقا مجبور بشه دعوتنامه در بیاره بگه بابا در رو باز کن، خودتون دعوتم کردی. و آقا اومدی در خونه ما، امری باشه بفرمایید. آقا فرمودن که این غلام تو میخواستم بخرم. لا اله الا الله. آقا امام زمان پول من زیاد نمیشه، بیا منم بخر، تو که ثروت داری. آقا یهودیه برگشت گفت آقا من اصلا اینو هدیه میدم به تو، از تو پول نمیگیرم. یبن الحسن تو تا اراده کنی منو بخوای بخری از شیطان، زنجیرا پاره میشه، اون کیه بخواد در مقابل تو مقاومت بکنه؟ یبن الحسن اصلا از اول من مال تو بودم، منو دزدیدن بردن، من مال تو بودم، مال خودتو نمیشناسی؟ گوه آقا جون من هدیه میدمش به تو، غلام تو باشه. آقا هم فرمود دیدی غلام، حالا منم تو رو آزاد میکنم که دیگه یه خدمتکار نباشی، برو برا خودت کار کن. شاید بعدش پرسیده باشن از اون غلام، حالا دیگه دلت باز شد، دلگرفتگیت برطرف شد، دیگه نبیام از کنارت رد بشم ببینی سر به دیوار، ببینم سر به دیوار گذاشتی داری قصه میخوری. میدونی چرا هر کی دلش میشکنه قصه میخوره، میگه صبح جمعه میخوام برم دعای نوت به در خانه صاحبمو بزنم، دلدار اونجاست، هوادار اونجاست. خانوم یهودی از تو خونه بلند شد، صدا زد آقا اون باقی که این غلام خدمت میکرد باغ من بود، این باغ رو هم من به این غلام هدیه دادم که حالا میخواد بره کاسبی. آقای بر میگشت لبخند میزد، دیدی دنیا تم جور کردیم، خب برو دیگه، چرا وایستادی دیگه، آروم شدی. بعد برگشت گفت اما آقا شما اومدی قدم تو آوردی در خونه ما، حیف همین جوری بری. اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد، مرد مسلمون شد، یه قدم برداشت حسین، یه قدم برداشت. آه بریم حالا دیگه، الان تا الان برای خودت گریه کردی، میخوام یه گریه قشنگتری بکنی. حسین تو خیلی خوب اسرا رو آزاد میکنی، الان بچه های خودت گوشه خرابه چه میکنن، داد نمیزنی برات روزه میخونم، داد نمیزنی.
پسر تو امام زین العابدین دنبال یه دستمال میگرده زیر قل و زنجیر بگذاره، پوست بدنش رو زخم کرد.